45 سوره توبه هم همین تاکید رو داشت، قل اعملوا، همه عمل بکنید الان وقت عمل. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. پس ببین این حساب کردن، حتی ولتنظر نفس ما قدمت لغدن، حالا اینقدر آیا آخرت بگیریم یا میتونه عامتر باشه همه چیزی، بالاخره در این دنیا هم انسان وبال اعمال خودش رو خواهد دید.
بله.
الان حتی ممکنه کسی به یک حیوان بی آزاری خب اذیت ایجاد بکنه.
بله.
خب ما در روایاتمون داریم که آقا این حیوان که به تو کاری نداره، اگر به قصد اذیت و ضرر به سمت شما اومد دفع بکن، اما تو طبیعت زندگی خودشو میکنه، خب حیوانیه داره راه خودشو میره، شما به قصد آزار و اذیت نه دفاع این رو اذیت بکنی، فردا به نوعی آثارش بر تو، خب واکنش عمل تو، عکس العمل تو، یعنی یه عملی انجام میدی یه عکس العملی داره، این خواهد آمد. ولی اینو خواستم فقط یادآور بشم که من حیث لا یحتسب که شگفتی سازهایی هم هستن، شگفتی سازهای خوبی هم در جریان هست، مثلا نعمتی رو برخوردار میشید یا به تدریج هم حتی این نعمت رو برخوردار میشید، به این بسنده نکن. خب اینم که از شما از دست میره اونم یه نوع شگفتی ساز مصیبتیه. و این اصطلاحات مصیبت هم جالبه، در قرآن کریم هم هست که این مصیبت ها چیزهایی است که به ما اصابت میکنه دیگه. اما جالبه راجع به همین مصیبت ها خدای متعال میگه همه اینها حساب شده است. این اصطلاح نبرعه ها که در سوره قرآن کریم آیه 22 سوره حدید، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها، هیچ مصیبتی ناخواسته که همون شگفتی سازی که ما میگیم به نوعی دیگره وارد شده، یهو ناوارد شده در زمین و نه در وجود شما روی نمیدهد، مگر اینکه همه آنها قبل از آن که زمین را بیافرینیم در لوح محفوظ ثبت است و این امر برای خدا آسانه. ببین الان ما میگیم شگفتی ساز، شما اشاره فرمودید به علم الهی دیگره.
بله.
اصلا جالبه این آیه 22 سوره حدید میگه اصلا قبل از این که زمین رو بیافرینیم این اصلا در لوح محفوظ این ثبت شده، خدا علمشو داشته.
بله.
این که قرآن کریم میفرما که ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، همین آیه 22 سوره حدید همین رو شرح میده. قبل از این که اینو بیافرینیم، من قبل ان نبرعها، شروع بکنیم که این زمین رو آفریدن، خب این محفوظه، مثبته.
نسبت به عرض بکنم علم الهی، خب تکلیفش پیداست، یعنی خدای متعال این شگفتی سازها رو میدونه، علم داره نسبتش،
اما معنی نداره شگفتی ساز
نسبت به علم ما چطور؟
بله این علم ما هست که چون نمیدانیم، همونطور که اشاره فرمودن، خب البته بشر قبلا هم میدونست اینو که نمیدانه، یه ادعای کاذبی کرد خودش گرفتار شد و یک طغیانی انجام داد.
بله.
ان الانسان لیطغى ان راه استغنا. ببین داستان بشر مدرن هم همینه دیگه، خب یه کمی پیشرفت‌های فنی و تکنولوژیک رخ داد و بشر قدری از اون جهل قبلی خودش فاصله گرفت، اما غرور گرفت اون رو و دست به انکار حقایق ماورایی هم زد.
بله.
اینکه قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مصداقش همین تجربه گرایی مدرن، در تجربه گرایی من همه چیزو میتونم تحت کنترل خودم قرار بدم، اومانیسم.
بله.
بر اساس رویکرد اومانیستی و عقل خود بنیاد ادعا کرد که ببین من همه رو میتونم، و خب چیزی نیست که از علم من بتونه خارج بشه، حتی اگر الانم ندونم خاکریز جهل رو فتح میکنم. و جالب اینجاست که دورکیم جامعه شناس مشهور فرانسوی اعلام کرد که داستان دین و علم داستان جنگ خاکریز به خاکریزه، دین خدا پشت خاکریز جهل پنهان شده، چون ما نمیدانیم میگیم خدا این کار انجام داد، اما وقتی که علم میاد میگه زلزله چیه، میاد سیل چیه، همه اینا رو میگه، یه جایی نمیونه برای خدا، برای دین اصلا معنی نداره، چون ما احاطه پیدا کردیم. و خدای متعال میگه ببین شما هر چقدر تلاش بکنی کنه مطلب رو نمیتونی درک بکنی. و ثابت هم شد، ببین از خود درون غرب هم کسانی آمدن در قالب مباحث و روکردهای پسا مدرن، اینها عجز دنیای مدرن رو چه کردن؟ نشان دادن.
بله.
قسم گفتن که ببینید اوج ادعای اندیشه مدرن که اشراف بر جهان طبیعت رو داشته باشه این بود که انسان محور و همه کار میتونه انجام بده. این آیه انصافا خیلی عجیبه، جا داره که ما همیشه این آیه رو گوش بدیم. ولا تکونو کلذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. فاسق اینجا به معنی دروغگو، خب به معنی کسی است که ادعایی رو کرده خلاف در اومده. ببین ادعا اومده که آقا ببین من میتونم، همه کار در قبضه مشت من هست، اما فاسق یعنی خلاف اون در میاد. و نتیجه این شد که همون انسان مدرنی که روزگاری خیال میکرد همه کار است، ثابت شد که هیچ کار است. جالب اینجاست که افراط مدرن ها با تفریط پسامدرن ها آمد که بله انسان هیچ کار است. نه. انسان اسیر ساختارهای اجتماعی که باید توضیح بدیم جای خود.
متشکرم.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير ما تعملون.
جناب استاد کوهی، با توجه به توضیحات مبسوطی که جناب استاد بهروزی لک فرمودن، حضرت عالی هم در رابطه با بحث نسبت بین به اصطلاح شگفتی‌زاد نسبت به علم الهی و نسبت به علم ما هم اگر توضیح دارید بفرمایید، و اینکه آیا اینها با شگفتی‌سازها آیا قابل جمع هست یا نه، و امثال این آیات آیا میشه این رو قابل جمع باشه، توضیحاتی در این مورد اگه دارید بفرمایید در خدمتتون هستیم.
همونطور که فرمودن به هر حال علم خدا که نقصی درش وجود نداره، بارها هم در قرآن اشاره شده لا تعلمون هم، شما نمیدونید چه اتفاقی میفته، الله یعلمهم، خدا میدونه، خدا میدونه چه اتفاقی میفته، شما باید آماده بشید، والله خدا که به اندازه کافی علمش به همه چیز احاطه داره و همه چیز رو از قبل میدونه، اما شما باید چیکار بکنید در قبال آن چیزی که نمیدانید، چه راهکاری رو باید به کار ببریم.
دکترم من می‌خواستم اشاره کنم که ما چجور میتونیم با این شگفتی سازها مواجه بشیم. خوبه
فرمودید. بله، این مواجهه ما، یعنی قرآن چه راهی رو جلوی ما قرار میده در این با نفسایی که وجود داره، یعنی ما الان به این حس برسیم که خب بله روزگار به ما نمیگه بعدش چی میشه، روزگار برای ما پیش‌پذیر نیست. آیا به این معنیه که روزگار پس به ما وفا نمی کند؟ این چیزی که وقتی که ما بعد از این که نمیدونیم چی میشه میگیم این روزگار، روزگار وفا کننده ای نیست، ما هرچی بریم جلو اون یه کار دیگه ای خواهد کرد، ما رو شگفت زده خواهد کرد. آیا اینطوره؟ همیشه اینجور نیست. ادامه همین آیه خداوند متعال فرمود که لا تعلمون هم الله یعلم هم و ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم، اون چیزی که انفاق میکنید در راه خدا اون بهتون برمیگرده، اتفاقا اون بهتون وفا میکنه. این همون نقطه ایه که میتونید بهش اتکا بکنید و روش حساب باز بکنید. یعنی چجوری ما میتونیم با این نادانسته هامون، با این جهلمون، با این که افتادیم در یک دنیای پیچیده ای که خب حالا نمیدونیم چی میشه، هر کاری میکنیم بعد بازخورش چگونه رو خواهد داد، چگونه باید رفتار بکنیم؟
بله.
باید از لاک درونی خودمون بکنیم و بریم سراغ انفاق، بریم سراغ سپردن در راه خدا، از خودمون در اومدن در راه خدا خرج کردن. این اتفاقا نقطه مقابل همون چیزیه که گاهی علم محدودبین مادی در مقابل شگفتی سازها به شما میگه، میگه که خودت رو تقویت کن. چجوری خودت رو تقویت کن؟ حالتهای مختلف رو مثلا در نظر بگیر و همه اونها رو احاطه بهش داشته باش. این راهش نیست، این راهش نیست. این که مثلا من برم وقتی که میخوام بگم که خب همین تو آیه قرآن فرمودن اون باغ، مثال باغ رو خدا میزنه دیگه، میگه یه باغی درست میکنم با دیوارهای بسیار بلندی، با همه نوع سمپاشی، با همه نوع آمادگی که هیچی آفتی توش وجود نداشته باشه، این دیگه ابدیه. نه، اینم ابدی نیست. ولی اون باغ دیگه‌ای که قرآن مثال میزنه، اون باغ دیگه از مازادش میفرسته به دیگران میده، برای آینده خودش در حقیقت ذخیره میکنه که آینده آخرتی، این براش باقی میمونه، این براش باقی میمونه. آنچه که برای الباقیات و صالحاتن که باقی میمانن، آنچه که نزد خداست باقی میماند، این تضمینی هم هست. ولی ما اندکم ینفد، هرچی که دست شماها هست و دارید مصرفش کنید، اینها تموم پذیرن، اینها آینده دار نیستن. پس راه مقابله، یک راه بسیار مؤثر و تضمینی برای مقابله با عدم قطعیت و برای مقابله با شگفتی سازها، این رمزآراز است که باید با مهر، با محبت، با کمک به دیگران در راه خدا از خود بگذریم. از خود که بگذریم، از اون دایره درونی سفت منقبض کوته‌بین درونی که بگذریم، در راه خدا آزاد بکنیم، آینده برای ما آزاد خواهد شد.
سپاسگزارم از محضر هر دو عزیز بزرگوار. استاد بهروزی، نکته ای از اتالی دارید برای جمع‌بندی؟ ما چون وقتمون خیلی رو به اتمام هست، یک دقیقه در خدمتتون هست.
اجازه میخوام که آیه ای رو که خواندیم، آیه 23 سوره حدید رو که تأسف بر آنچه که از شما فوت شده نداشته باشید، آیه رو دقیق قرائت بکنیم. لکیلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا یحب کل مختال فخور. مختال فخور، مختال یعنی کسی که دچار توهم شده، تکبری است که از این خیال ورش داشته. ببینین مختال خیلی واژه جالبیه. الان هم که شگفتی سازها رخ میده، او توهماتی برداشته که حساب نمی کرده،
از خودش میبینه.
در سوره کهف ذیل داستان اصحاب کهف میگه ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیت و قل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. خب جمع بندی سخن این است که شگفتی سازهایی وجود دارد، اما راه چاره به تعبیر قرآن کریم ففروا الی الله، رفتن، پناه بردن به ملجأ الهی است که اونم از طریق توکل و ان شاء الله گفتن. اینطوری نباید که شما ادعا بکنید من فردا این کار انجام میدم، و بدون ان شاء الله گفتن در مواجهه با شگفتی سازها، پس راهبرد توکل و همچنین ان شاء الله، محاسبه اون چیزایی که خدا هم مقدر کرده، توصیه قرآن کریم است.
بله، سپاسگزارم از عزیزان و شنوندگان محترم این برنامه و تشکر میکنم از اساتید محترم و بزرگوار این برنامه، جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر بهروزی لک و جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای احمد کوهی. با آرزوی تعجیل در فرج مقدس آقا امام عصر ارواح و نافدا برنامه رو به پایان میرسونیم و همه شما شنوندگان فهیم این برنامه رو به خداوند بزرگ میسپاریم. اللهم عجل لولیک الفرج و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یا سر خداوندی
عریض درد هجرانم به کوش از بحر درمانم تو را هر لحظه می خوانم پریشانم بیا مهدی
یا سر خدا مهدی پریشانم
مشکل گشا باشد قرار قلب ما باشد پریشانم بیا مهدی
به ما به ما نگاهی تو
فشانم جان به پای تو به لب دارم سنای تو پریشانم بیا مهدی تو امید دل مایی تو بر ما جان پریشانم یا مهدی
تو گنج کبریا هستی به تو باشد به پا هستی کجا هستی کجا هستی پریشانم
شب شما بخیر هموطنان گرامی برنامه قرآن و اندیشه رو شنیدید همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی قرآن صدای اهل ایمان انشالله که شما مؤمنین و مؤمنات همچنان همراه ما باشید و نظرات سازنده خودتون رو هم در اختیار ما قرار بدید شماره تلفن 162 رو فراموش نکنید روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و سامانه 30100 هم سامانه پیام کوتاه رادیو قرآن هست از این طریق میتونید نظرات پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در میون بگذارید تا ما بتونیم با استفاده از نظرات شما برنامه ها رو وفق نظراتتون انشاءالله تقدیم حضور شما سروران گرامی بکنیم.
در مسیر تلاوت
کتاب الله،
برنامه پیرامون سیر تکاملی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای مهربانی. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن و همراهان صمیمی برنامه در مسیر تلاوت. در این برنامه سعی داریم تا به طور خلاصه به بررسی بیماری حنجره چند تن از قاریان مصری و انگیزه اونها برای تغییر سبک تلاوت بپردازیم. با ما همراه باشید. تلاوت قرآن کریم همچون سایر فنون شنیداری در عرصه نغمات دینی از قواعد و اصول ویژه‌ای برخورداره. سبک آهنگین و شیوه لحنی قرائت در ردیف این قواعد به شمار میره و هر قاری حرفه‌ای ناگزیر پس از طی طریق در مسیر و آموختن علوم و فنون قرائت و پس از پای نهادن در عرصه تلاوت سبکی ویژه رو برای خودش اختیار کنه. در غیر این صورت میتوان گفت که وی پوشش فنی و لباس حرفه‌ای کسی رو که از او تقلید میکنه میپوشه و نقشی بزرگ در افزایش شهرت او ایفا میکنه. آنچه مسلم است اغلب قاریان مصری در ابتدای مسیر حرفه‌ای خودشون با تقلید از قاری مشهور و صاحب سبک پایه‌های تخصصی خودشون رو در مهارت‌های لحنی مستحکم می‌کنن، اما پس از چندی ابتکارات فنی و ذوق هنری اونها روشی خاص رو در تلاوت قرآن پدید میاره و زمینه‌های استقلال لحنی اونها رو فراهم می‌کنه. دسته دیگر نیز از ابتدا کوشش فراوانی در ابداع سبکی ویژه و مستقل داشتند. این قاریان هرچند تا حدودی از بزرگان قرائت در دوره‌های گذشته متأثر بودند، اما تلاش در خور توجهشون در عرصه ایجاد شیوه مستقل تلاوت نام اونها رو برای همیشه بر آسمان تاریخ نغمات دینی حک کرده. صرف نظر از آنچه گفتیم، عوامل دیگری نیز در ابداع لحن قاریان مصری دخیلند. برای مثال میتوان به موضوع نچندان مرتبط با مباحث فنی قرائت اشاره کرد که گاهی موجب پدیدار شدن سبک نوینی در تلاوت قرآن شده. بیماری هنجره عاملی است که نقش غیر مستقیمی در تدوین سبک لحن جدید در فن تلاوت دارد. ظاهراً اون دسته از قاریان تقلید کننده که در دوران حیات حرفه‌ای خودشون به اختلالات صدا یا امراض ناحیه تارهای صوتی دچار شدند، با ارزیابی توانایی خیش در زمینه چگونگی ادامه روش در سبک الگو به نتیجه دست یافتند که شرایط فراهم اومده در اثر بیماری مانعی برای ادامه تقلید قلمداد میشه و برگزیدن شیوهی متناسب با توانایی های فعلی بهترین گزینه برای ادامه موفقیت ها در عرصه تلاوت. بر همین اساس قاریانی رو میتوان نظاره کرد که پس از بهبودی از بیماری هنجره دوران جدیدی از فعالیت‌های حرفه‌ای رو آغاز کردند. در این زمینه میتونیم شیخ ابوالعینین شعیشه و شیخ محمد احمد شبیب رو نمونه‌های بارزی از پدیدآورندگان سبک جدید پس از بهبود و سلامتی هنجره قلمداد کنیم. از تاریخ قرائت هنری قرآن به پایان برنامه در مسیر تلاوت رسیدیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
هجرناه فأمس العز ذلا وناح عليه ناح عليه منا من ينوح. هجرناه هجرناه هجرناه.